صبحتون بخیر. برنامه بعدی با عنوان گام دوم به تحلیل و واکاوی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در عرصه‌های مدیریت انقلابی می‌پردازه.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم
مدیریت انقلابی چگونه مدیریتی است و چه کارویژه‌هایی را عهده دارد؟ چرا به مدیریت انقلابی نیاز داریم؟ چنین مدیریتی دارای چه شاخص‌هایی است و چه دستاوردهایی را به ارمغان می‌آورد؟ تدابیر و برنامه‌های لازم برای شکل‌گیری و گسترش مدیریت انقلابی متناسب با رهنمودهای مقام معظم رهبری چیست؟ با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو. یکی دیگر از برنامه‌های گام دوم رو میشنوید. در این برنامه موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و مدیریت انقلابی رو مورد مداقه و بررسی قرار میدهیم. مقام معظم رهبری میفرمایند ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم. در همه بخش ها کمر بسته بودن مثل یک جهادگر لازم است. این اگر بود کارها راه می افتد، این اگر بود بن‌بست‌ها باز می شود، شکافته می شود، یعنی کار فراوان، پرحجم و با کیفیت و مجاهدانه و انقلابی. خب همونطور که اشاره شد، موضوع مدیریت انقلابی از الزام‌های کلیدی پیشبرد اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی هست که در بیانیه گام دوم هم تصریح شده که تحولاتی که مد نظر انقلاب اسلامی هست جز با کار جهادی امکان پذیر نیستش. خب ما امروز افتخار این داریم که در محضر دو مهمان ارجمند باشیم که این موضوع رو با این بزرگوارا مورد واکاوی قرار بدیم. جناب آقای دکتر قاسم فولادی، رئیس محترم مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، و همچنین جناب آقای دکتر آرش پاکندیش، عضو محترم دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرا. جناب دکتر فولادی اعتقاد دارن که نظام انقلابی مدیریت انقلابی رو میخواد. اینکه این نظام انقلابی داره چه ابعاد در جریان‌های فکری کشور هست قابل تأمل میباشد. و همچنین جناب آقای پاکندیش اعتقاد دارن که مدیریت تراز انقلاب واجد تدین، کارآمدی و انقلابی بودن باید باشه. تدین مبتنی بر دادن وعده‌ها بنابر تقوای سیاسی و همچنین انقلابی بودن پایبندی بر مبانی انقلاب و نیز کارآمدی برداشتن گام‌های عملیاتی برای حل مسائل کشور هستش. جناب دکتر فولادی خیر مقدم عرض می‌کنم حضور شما در برنامه گام دوم رو، صحبت ابتدایی شما رو می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز. ببینید در بیانیه گام دوم حضرت آقای بحثی رو مطلقاً، یا حالا حتما یک کلید واژه‌ای رو مطلقاً، تحت عنوان نظریه نظام انقلابی.
بله.
وقتی که این رو ما توی جامعه‌مون شروع می‌کنیم به بررسی کردن، با توجه به اینکه خود حضرت آقا 40 سال گذشته رو هم یک مرور می‌کنن توی این بیانیه، هر جا که ما موفقیت‌هایی داشتیم توی این 40 سال، این نتیجه اون کارهای در واقع انقلابی یا روش انقلابی ما بوده توی هر جایی هم که افتادیم تو کارهای محافظه کارانه، عملا ما اونجاها به شکست رسیدیم یا موفق نشدیم. دو تا تفکر به نظر میاد که توی جامعه ما وجود داره.
بله.
یکی اون بحث اصلاحگری هستش که عمدتا تکنوکرات ها و در واقع دیوان سالارها دنبالش هستند.
بله.
که خب معتقدن که انقلاب وقتی که اتفاق افتاد دیگه تموم شد، دیگه بعد از اون باید رفت سراغ ساختارها و شروع کرد کار کردن و به نوعی در جامعه جهانی حل شد دیگه.
بله.
مثل بقیه جامعه جهانی شروع بکنن به حکمرانی کردن و قوانین جامعه جهانی اینا. یه در مقابلش بحث دیگه هست به اسم انقلابیگری که حضرت آقا رو موضوع خیلی تاکید دارند، یعنی انقلابی بودن و نبودن.
بله.
این موضوع
متفاوت با در واقع جریان‌های انقلابی گذشته.
بله بله بله.
که در واقع انقلاب شکل می‌گرفت و به پایان می‌رسید.
بله
بله.
حضرت آقا معتقدن که به هیچ وجه انقلاب اسلامی تمام شدنی نیست که بخوایم.
بله.
حالا بیایم بحث این رو بله مطرح بکنیم توی پس.
بله.
در این حال نظام و ساختار هم با انقلاب اسلامی قابل جمعه. اینطور نیست که ما بگیم که حالا یا ما انقلابی هستیم و دیگه نیازی به ساختارها نداریم، ما میخواییم بزنیم و بریم و بکوبیم و اینطوری عمل بکنیم.
بله.
و کاری به ساختارها و اینها نداشته باشیم. اتفاقا بس این است که ما هم ساختار لازم داریم برای اینکه بتونیم اون روش انقلابی خودمون رو به پیش ببریم و به سمت اون آرمان ها بریم. ما به سمت آرمان های انقلاب رفتن بدون ساختارها قطعا غیر ممکنه. در این حال ما اوایل انقلاب دیدید که داشتیم همچین ساختارهایی. نمونه خیلی خیلی بارزش فرض کنید جهاد سازندگی ما بود. اون موقع
نهاد انقلاب.
بله، یک نهاد انقلابی یا بسیج اون زمان در واقع یک نهاد انقلابی بود که خب برکات خیلی زیادی هم داشت واقعا توی بحث سازندگی کشور و متاسفانه این نهادها یواش یواش حل شدن تو همون تفکر یا نگاه اصلاحگری یا اون تکنوکراتی و کشور توی چیز. حالا اگر که سوالی باشه که من بله. بعدش
سپاسگزارم برای مقدمه.
بله.
هستش و خب مقدمه مجمل و مفیدی بود جناب آقای پاک‌اندیش. خب شما اعتقاد دارید که در واقع ما اگر بخواهیم در واقع مدیریت انقلابی رو به پیش ببریم واجد جنبه‌هایی باید باشه که به عنوان مدیریت تراز انقلاب شما اون رو نام می‌برید یا مدیران تراز انقلاب اسلامی. خب در این مورد بیشتر توضیح می‌فهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوب گام دوم.
ممنون از شما.
مدیر تراز انقلاب، خب سه مؤلفه اصلی رو ما میتونیم براش تعریف کنیم. بحث تدین که ما از یک مدیر تراز انقلاب مد نظرمون هست، توجه به تقوای دینی و سیاسیه.
بله.
به این معنا که مدیر اجرایی کشور، مدیر ارشد اجرایی کشور در سطوح مختلف،
بله،
اگر تدین لازم رو برای این سمت، برای این جایگاه نداشته باشه، به راحتی دچار وعده های بیعمل میشه. یعنی در سطح فرض بفرمایید خودش رو در معرض رأی مردم قرار میده. اگر تدین و تقوای دینی و سیاسی نداشته باشه، وعده هایی میده که جنبه فریب رو به خودش میگیره.
بله.
پس این مهمه، یکی از مؤلفه‌های اصلیه. انقلابی بودن، خب با مطالعه شاخصه های انقلابی بودن که مقام معظم رهبری بارها بهش اشاره کردن، پایبندی به مبانی و ارزش های انقلاب اسلامی، ارزش هایی که برای اونها انقلاب اتفاق افتاد، استقلال خواهی، آزادی خواهی، عدالت خواهی، رفع تبعیض طبقاتی، حمایت از محرومین، به معنای واقعی کلمه تحقق عدالت اجتماعی، که یک مدیر انقلابی هدفگیری این آرمان ها بایستی در واقع ملاک عملش باشه. پایبندی به استقلال همه جانبه کشور، استقلال در بعد سیاسی، اقتصادی و از همه اینها مهمتر استقلال فرهنگیه که بارها و بارها رهبر انقلاب و دلسوزین در این باب اشاراتی داشتن. و یکی از شاخصه‌های اصلی انقلابی بودن حساسیت در برابر دشمن و عدم تبعیت از دشمن. ببینید ما متاسفانه در برهه‌هایی که کشور آسیب دیده و اون نقاطی که کشور به واسطه نبود مدیران انقلابی آسیب دیده، اون جاهایی بوده که در برابر بیگانه، در برابر دشمن یک نگاه وادادگی رو مشاهده میکنیم. بله. در برهه‌های مختلف اشاره یکی از بندهای بیانیه گام دوم هم دقیقا ناظر بر همین موضوع هست که اونجا اشاره داشتن که بر برهه‌هایی از انقلاب نگاه انقلابی به حاشیه رونده شده. بله. و ما آسیب دیدیم و خود مقام معظم رهبری هم دقیقا به این نکته اشاره داشتن که جایی فرمودن که ما بعد از رحلت امام هر جایی که انقلابی عمل کردیم کشور رو به جلو گام برداشت و هر جایی که از انقلابی گری به حرکت جهادی غفلت کردیم عقب افتادیم.
بله.
این دقیقا اساره جان کلامه. پس و نکته بعدی در بحث مدیر تراز انقلاب کارآمدیه، یعنی گام های عملیاتی. یعنی امروز که در آغاز دهه پنجم انقلاب قرار داریم، خب گام دوم به عنوان یک سند بالادستی پیش روی 40 سال آینده انقلاب هست. پس ضرورتاً نیاز هست گام های عملیاتی برای تحقق بیانیه برداشته بشه. این برنامه چشم‌اندازی رو به ما نشون میده. چه کسی بایستی بیاد برای این راهبرد و برنامه اقدام تنظیم کنه؟ حالا به تعبیر خارجیش مثلا اکشن پلن، برنامه اقدام عملیاتی،
هر سازمانی متناسب بند. با موقعیت
این خود. وظیفه یک مدیر انقلابیه. بند. مدیر اجراییه، دستگاه نهادهایی که در واقع مولود انقلاب اسلامی هستن. پس مجموعه اینها یه مکمل هم دیگه است. هدف بیانیه گام دوم منشور تربیت تمدن سازان آینده است. یعنی به این معنا که اگر ما میپذیریم و پذیرفته شده است که نجات محرومین، تحقق عدالت اجتماعی نیازمند داشتن مدیران کارآمد و انقلابی هست،
بله.
پس به این منظور بایستی گام‌های اساسی و بلندی برداشته بشه. ببینید متاسفانه همونطور که اشاره فرمودن ما دو نگاه غالب در جمع فضای سیاسی، فضای مدیریت کشور اجرایی داشتیم.
بله.
از بعد به انقلاب تا به الان من میتونم نامگذاری به این شکل انجام بدم که یک نگاه وابستگراست در بعد کلی.
بله.
حالا ممکنه جریانات سیاسی مختلفی رو شامل بشه.
بله.
اصلاح طلب و اصولگرا نداره. ما متاسفانه در عمل مشاهده میکنیم که بعضی از پیوندهای ناهمگون هم اتفاق میفته.
بله.
پس ما میگیم یه نگاه وابستگراست، یه نگاه استقلال خواهه.
بله.
استقلال خواه رو هم ما از در طول تاریخ از قبل از انقلاب هم داشتیم، الان هم داشتیم. یه نگاه استقلال خواهی.
بله.
حالا به عناوین مختلف خودش نشون میده. یه نگاه هم نگاه وابستگرایی. ما مثلا نگاه وابستگرایی در طول قبل از انقلاب در طول تاریخ بخوایم مثال بزنیم، اون نگاه میرزا ملکم خانیه دیگه.
بله.
که میگه آقا کشور سر تا پا بایستی غربی بشه.
البته میشه گفتش که دو تا مکتب مدیریتی هستی که تفکری که غالبا.
بله. بنابراین خود حضرت آقا که اشاراتی داشتن که میگفتن آقا من انقلابی هستم، من دیپلمات نیستم، به این معنا که حرف و صریح میگم.
بله.
دیپلمات خب یه حرفی میزنه ولی یه معنای دیگه ازش استنباط میشه.
بله.
ولی عالی ترین و بالاترین مقام کشور میگه آقا من انقلابی ام. پس همه مدیرانی که ذیل این عمود خیمه دارن قدم میزنن، تلاش میکنن، حتما میبایستی این نگاه رو سر لوح کار خودشون قرار بدن. ما در سیاست داخلی، در سیاست خارجی، در حوزه فرهنگ به خصوص متاسفانه آسیب های جدی خوردیم.
بله. تشکر جناب پاکی.
بله. حالا در ادامه بحث من
انشالله در خدمتتون هستیم در ادامه بحث. خب جناب دکتر فولادی، ما از دو جریان فکری صحبت کردیم که این دو جریان در حال حاضر در کشور فعال هستن، البته هر کدام هم ادله های مخصوص به خودشون رو دارن برای شیوه مدیریتی که خب هم میشه گفت که اقتصاد کشور، هم تو سطوح کلان تمام جنبه های مدیریتی و معیشتی مردم رو در واقع متأثر میکنه. واقعیت این هستش ما اگه بخوایم صحبت بکنیم از این که مقام معظم رهبری میفرمایند ما نیاز به یک تحول عظیم داریم در نظام مدیریت کشور، این تحول عظیم قاعدتا واژه تحول اگر از لحاظ بار معنی میخوایم نگاه بکنیم یه واژه ساده نیست که به راحتی ازش بگذریم. یعنی ما مدیریتی میخواهیم که شیوه های مرسوم در واقع مدیریت جهانی رو به چالش میکشونه و اگر میخوایم متناسب با تمام کشورهایی که در واقع وجود دارن و در واقع در این ساحتی که مطرح میشه یک ارتباط متقابل هست یا در واقع منافع خودشون رو گره میزنن با قدرت‌های هژمون، خب ما اگر بخوایم اینها رو دقیقا تشریح بکنیم که دو نوع سب یا شیوه مدیریتی وجود داره و میخوان در واقع اینها مردم رو و جامعه رو به کدام سمت سوق بدن و اون نتیجه‌ای که از این شیوه مدیریتی حاصل میشه چه هست، چگونه قابل تشریح و تبیین است این دو موضوع؟
ببینید همطور که آقای دکتر مطرح کردند اون دو دسته وابسته بودند و در واقع کسایی که دنبال استقلال هستند توی کشور، این واقعا الان کاملا تو حرفها و صحبتها و نظرات و هر دو گروه کاملا مشخص و نشون داده میشه. دوید. به نظر من اول باید در واقع ما توی این بحث تحول این تکلیف خودمون روشن کنیم. ما میخواییم دنبال آرمانهای انقلاب اسلامی که ابتدا مطرح شد بریم یا نه؟ واقعا این یعنی از هر دو طرف دارم در واقع این بحث رو سوال میکنم که اگر ما هنوز اعتقاد داریم به این آرمان های انقلاب، به ارزش های انقلاب، به ارزش های اسلام اعتقاد داریم، به مبانی قرآن اعتقاد داریم، خب تقریبا تکلیف ما روشنه که ما نمیتونیم اون حالت وابستگی رو دنبال بکنیم توی کشور، یعنی اون تفکر وابسته رو بخوایم بریم. من یه مثال خیلی الان چون به هر حال ایام ابا عبدالله علیه السلام هم هست، ببین حضرت ابا عبدالله تنها یه کار نکرد دیگه، بیعت نکرد، فقط بیعت نکرد با یزید، کاری نداشت که با یزید، فقط من بیعت نمی کنم، کاری هم باعت ندارم، بذار ما زندگی خودمون بکنیم. ولی ببینید اونوریا نمیخوان که در واقع ما اینطوری عمل بکنیم، حتما میخوان که شما به قول خودشون بیاید توی جامعه جهانی، با جامعه جهانی باشید. حالا این صحبتهایی که میشه توی ادبیات غرب که و خیلی از دوستان داخل کشور ما، مدیران سطح بالای کشور ما یا حتی تصمیم گیران سطح بالای کشور ما، چه تو مجلسش چه توی در واقع دستگاه اجرایی کشور، اینها متاسفانه این تفکر رو دارن که ظاهرا بدون آمریکا بدون چی نمیشه اصلا زندگی کرد، بله. حکومت کرد و مدیریت کرد. اگر که فرض این آقایون این باشد، ما متاسفانه باید یا این یک عمل انقلابی انجام بدیم که اولا این جور تفکر رو طردش کنیم توی جامعه، و یا اگر که واقعا اینها نمیخوان اینو بپذیرن، ببخشید برن کنار گذاشته بشن توی چیز.
بله.
این تحول واقعا با تعارفات اتفاق نمیفته توی کشور. بله. ما تعارف بخوایم بکنیم با هم دیگه و نصیحتم تا یه حدی، در واقع توصیه تا یه حدی میتونه جواب بده. ما خیلی وقتا فرصتها رو از دست دادیم توی کشور به خاطر همین تفکرات. حداقل ببینید نارسایی ها و دلزدگی هایی که حضرت آقا مطرح کردن توی همین بیانیه نتیجه همین تفکر بوده که ما بدون آمریکا یا غرب نمیتونیم زندگی بکنیم، نمیتونیم مدیریت بکنیم. اگر قرار توسعه ای انجام بشه توی کشور، حتما باید مثلا ارتباط با آمریکا و غرب و نمیدونم این کشور اون کشور داشت. بدون آنها امکان پذیر نیست اصلا توسعه توی کشورمون. همین باعث شده که ما عملا فرصت ها رو از دست دادیم، یعنی دیگه نه دنبال تولید افتادیم، نه دنبال توسعه واقعی افتادیم توی کشور، نه مشکل نفتمون رو حل کردیم، نه مشکل هیچیمون رو حل نکردیم.
آره
امروز نگاه بکنید خود آقای ظریف اومده داره در واقع با آمریکا اعتراض میکنه که این تحریم اخیرش. بحث دارو دیگه.
بله.
ببینید دارو رو داره تحریم میکنه. ما چرا باید بعد از 40 سال هنوز مشکل دارویی داشته باشیم توی کشور؟
البته خب رقم پیشرفتی که میگه 97% دارو تولید میکنه. شاید مشکل در اون 3%
حالا نمیدونم ولی اون داروها قطعا بدونی وقتی که یه همچین تحریم چون ما رو قطعا تو دارو مواد اولیه مشکل داریم.
بله.
اصل از اون مواد اولیه است. که اون مواد اولیه قطعا ما وابستگی خیلی زیادی داریم بشیم. این تفکره که اگر بخوایم ما هنوز که هنوزه دنبال این باشیم که بدون آمریکا نمیشه زندگی بله. کرد.
خب قاعدتا مشکلات و تبعات بعدی همون تروریسم اقتصادی که مصطلح شده همه اینا به خاطر وابستگی هستش بله. که از این جریان فکری حاصل میشه. بله. سپاسگزارم. جامعه پاکندیش وقتی ما صحبت از مدیریت انقلابی میکنیم در واقع نیازمند صورتبندی مفهومی هست. یعنی ما چه شیوه مدیریتی داریم به کار میگیریم که نهادهایی که خواستگاهشون انقلاب هست و کارویژه هایی که تعیین میکنن دستیابی به آرمان های انقلاب هست. جناب دکتر فولادی فرمودن آیا ما به این آرمان های انقلاب همچنان پایبند هستیم؟ پس اگر پایبند هستیم میطلبه که این صورتبندی هم متناسب با این باشه و نهادهایی که شکل میگیرن هم تابع چنین صورتبندی باشن و در نهایت بخوان چه کار بکنن بتونن مسائل مختلف جامعه رو که به هر حال در جنبه‌های مختلف دخیل هست و نیازهای جامعه رو بتونن پاسخگو باشن این مسائل رو حل بکنن نیازها رو پاسخ بدن. خب این از طریق اون عقلانیتی که حالا عقلانیت تکنوکرات هست یا عقلانیت انقلابی هست چطوری قابل صورت بندی هست؟ شما چطور این رو در واقع تبیین میکنید؟ اگر ما بگیم در 40 سال گذشته ما این برنامه های مربوط به در واقع مدیریت انقلابی رو داشتیم چرا الان این چالش ها رو داریم؟ اگر مدیریت تکنوکرات بوده باز چرا این وضعیت هست؟ آیا ما نتونستیم یک شیوه عمل مشخص مدون اصولی و یک پارچه رو پیش بگیریم؟ چه کسانی باید بیان در واقع این تجویز رو داشته باشن که ما یک شیوه واحدی رو در نظام مدیریتی خودمون بتونیم پیش بگیریم؟
ببینید با دستمال کثیف نمیشه شیشه پاک کرد. این یه تعبیریه که مرسوم هست دیگه. حالا با تعابیر مختلف گفته میشه. با وجود مسئولینی که بعضن در برهه‌هایی از انقلاب ما داشتیم و همین الان هم داریم، تعارف که نداریم، فرصت سوزی کردن، وقت کشور رو تلف کردن برای مسائل حاشیه‌ای، مسائل اصلی رو رها کردن به مسائل فرعی چسبیدن. مثالشو بزنیم. ببینید حتما شنیدین مثلا یکی از مسئولین اجرایی کشور هر از گاهی مسائلی رو به عنوان مسائل اصلی کشور در تریبون‌های رسمی مطرح میکنه. از باب مثال که بله ما وظیفه نداریم که مردم رو به اجبار به بهشت ببریم. اتفاقا من میخوام از همین جا آغاز کنم. بیانیه گام دوم تلویحاً اشاره داره به این که آقا بهشت به اختیاره. خب اما جهنمی ها اجازه ندارند و اجازه نخواهند داشت به اجبار مردم رو به جهنم ببرن. ما متاسفانه داریم میبینیم یه عده‌ای به زور میخوان مردم اتفاقا به جهنم ببرن. طبیعتاً این شأن یک حکومت انقلابی و اسلامی هست. یک مدیر انقلابی میبایستی در این باره به وظیفه خودش عمل کنه. یک مدیر انقلابی اجازه نداره با حاشیه سازی ها در ابعاد کلان اجرای کشور مسیر چشمنداز بلند کشور رو منحرف کنه.
خب میشه گفت که ما در جامعه مسائل مختلفی داریم بر اساس مطالعات و پژوهش‌های مختلفی که صورت میگیره مشخص از چالش‌ها، مشکلات و مسائل جاری کشور چه چیزهایی هست که سیاستگزاران و مدیران ما باید بیان به اون بپردازن. خب اگر ما بخوایم روی مسائل سطحی و هیجانی بپردازیم این در واقع شیوه ها متناسب با همون عقلانیتی که ابتدا عرض کردم نیست. درسته؟
دقیقا.
پس شیوه مدیریتی ما الان مشخص نیست دقیقا.
بله.
حتی اگر اون شیوه تکنوکرات هم باشه، آیا با این روش مرسوم پاسخ میشه بهش داد؟
خیر. ما متاسفانه یک معجون در هم ریخته‌ای شدیم در بعضی از حوزه‌ها. ببینید ما چرا در دستاوردهای 40 سال اخیر رو مرور کنیم، شاخصش امنیت پایداره. بله. حافظان امنیت در این کشور، جامعه اطلاعاتی، دستگاه‌های نظامی، قدرت بازدارندگی کشور، خب وظیفه خودشون رو درست انجام دادن. وظیفه انقلابی خودشون رو به عنوان یک مدیر جهادی درست انجام دادن در بعد امنیت.
باز مظاهر ناجی انقلابی.
بله دقیقاً همینطوره. تولید موشک، چرخه سوخت هسته‌ای، فناوری هسته‌ای، سلول‌های بنیادی و و و مسائل مختلف. اما می‌بینیم که در حوزه اقتصادی، معیشتی، افرادی که اعتقادی به مدیریت انقلابی ندارن. مثال بارزش در حوزه سیاست خارجی، ما چرا لطمه می‌بینیم مدام؟ چرا اعلام میشه که آقا دلسوزین کشور بارها اعلام می‌کنن، رهبر انقلاب در دوره‌های مختلف تذکر دادن؟ در حوزه سیاست خارجی، حوزه سیاست خارجی ببینید تعارف نداریم، محل کریدوری برای نفوذ در کشور.
بله.
خب وظیفه اون کشور مقصد یا کشوری مثل ما این هست که پیشگیری کنه، قدرت بازدارندگی ایجاد کنه در حوزه سیاست، حالا سیاست خارجی چون مستقیم تاثیرگذار است از سیاست داخلی.
اما عکسش هم میشه، یعنی ما خود تاثیرگذار بر کشور دیگه باشیم.
اینو من تکمیل کنم. ببینید بله. متاسفانه اخیراً به عناوین مختلف، خب مدیر اجرایی کشور به جای اینکه وقت خودش رو برای حل مسائل کشور اختصاص بده، یک آن میاد اعلام میکنه که از مردم دعوت میکنه بیایید در یک همه پرسی شرکت کنیم که بله ببینیم مذاکره با آمریکا خوب است یا بد است. خب این نوع نگاه با وجود اینکه ما از بحث برجام چقدر آسیب دیدیم، چقدر کشور دچار اختلال شد، وقت کشور تلف شد، فرصت سوزی شد، باز هم که هنوز میبینیم در تریبون رسمی کشور مدیر اجرایی ما اعلام میکنه که آقا مردم بیان در یک همه پرسی نظر خودشون اعلام کنن. خب این تفکر در نهاد اجرایی کشور دقیقا خلاف گام دومه، بیانیه گام دوم. برای همینه که من از تعابیر خود رهبر انقلاب وام میگیرم. افرادی که این نوع نگاه ها رو، یعنی نگاه های وابستگرایی رو در طول انقلاب تزریق کردن و بعضا هم جز مدیران اجرایی کشور بودن، اینها از نفس افتاده ها و پشیمان شده ها از انقلاب هستن.
بله.
تعارف نداریم. تفکری که سازش با آمریکا رو داره تزریق میکنه در جامعه، این تفکر خسته از انقلابه، از نفس افتاده است به تعبیر رهبر انقلاب، و خواست یا ناخواسته پازل دشمن در باب نفوذ رو داره تکمیل میکنه.
بله.
بنابراین من اگر بخوام یک جمله‌ای رو که زیرش یه خط قرمزی بکشیم عرض کنم، تأکید میکنم تهدید دهه پنجم انقلاب، تهدید دهه پنجم انقلاب رخنه فرصت طلبان و از میدان به در کردن انقلابیون مؤمن و وفادار به انقلاب هست. در واقع این افراد به دنبال ناتمام گذاشتن انقلاب هستند. اینها همون افرادی هستند که اعتقادی به نظریه نظام انقلابی ندارن که در بیانیه گام دوم گفته شد. بنابراین تاکیدمون بر این هست که گام دوم نبایستی تبدیل به روزمرگی بشه، بایستی گفتمانسازی حلش اتفاق بیفته. اصلا از موضع آتش به اختیار در راستای تحقق راهبردهای گام دوم قدم برداریم و رخنه فرصت طلبان رو هم جدی بگیریم که به عقیده بنده تهدید دهه پنجم انقلاب هست.
سپاسگزارم. خب شنوندگان عزیز، برنامه گام دوم رو میشنوید. سپاسگزارم از همراهی شما. موضوع مدیریت انقلابی محور این برنامه هستش که همراه با کارشناسان ارجمند جناب آقای دکتر قاسم فولادی رئیس محترم مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی و جناب دکتر آرش پاکندیش عضو محترم دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی‌ها را به بحث و بررسی نشستیم.